بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشالله جلسه دوم رفع اشکال لمعه 3 کتاب الحج رو برگزار میکنیم. رسیدیم به صفحه 109 آخر صفحه. ولو افسد حجه قضا فی العامل قابل. مطلبی که اینجا هست با مطلب صفحه 240 ارتباط پیدا میکنه. دو جا این بحث فاسد کردن حج مطرح شده، یکی اینجا مطرح شده، یکی در صفحه 240. البته در صفحه 240 یکی از محرمات احرام رفث هست. بعد این رو ادامش این هست که در صفحه 241 می فرماید و حل الاولا فریضتون، در واقع 241 هست. سطر سوم و ثانی عقوبه او بالعکس قولان. این دو تا مطلب به هم دیگه مرتبط هستند. عرض کنم که حالا ما همزمان، یعنی همینجا دو تاش رو هم عرض می کنیم. یه مسئله راجع به افساد حج عرض میکنیم. حج چطوری فاسد میشه که لازم میشه که سال آینده بیاد انجام بده؟ آیا انسان هر کار خلافی که در حج بکنه حجش فاسد میشه، یعنی قبول نمیشه؟ نه، حج به این سادگی ها خراب نمیشه. یه نفری که محرم شده اعمال حج رو هم انجام داده، حالا ممکن است که بعضی از محرمات احرام رو هم مرتکب شده باشه، خب کفاره گردنش میاد. یا مثلا نقصی در بعضی از اعمالش باشه، حالا اون عمل هم یه وقت عمل خیلی مهمی هست، مثل وقوف به مشعر، وقوف به عرفات، رکن به اصطلاح، اون هم شکلهایی داره که گاهی باعث میشه که انسان مکش مکه نشه و بگن که شما این دیگه حج حج نشد، شما تبدیل به عمره کن. یکی از موارد وجوب عمره هم این بود دیگه که یه نفر محرم شده برای حج، یه حادثه‌ای براش پیش آمد، نتونست اعمال حج رو انجام بده تا زمان گذشت. اینجا نمیگن حجش فاسد شد، بلکه حج رو نتونست انجام بده. این الان مهمش این بود. بقیهش نه، حج رو خراب نمی کنه. مثلا فرض کنید که مبیت به منا، یعنی شب در منا بمانه، حالا نمانده، مثلا باید کفاره بده. یا مثلا فرض کنید که قربانی باید بکشه، نکشته، خب میگن دوباره بکشه یا سال دیگه به کسی بگه که بکشه. بالاخره اینطوری نیستش که اگر این کارها رو انجام نداد بگیم مکه دیگه فاسد شد. تنها عملی که مکه رو فاسد میکنه مرتکب شدن یکی از محرمات احرام هست که به اصطلاح در صفحه همون 240 که محرمات احرام رو از صفحه 233 شروع میکنه، میره در صفحه 40 بحث رفث رو مطرح میکنه که اون محرم، اون حرام رو اگر مرتکب بشه، تازه باز شکل‌های مختلف داره که کجا این رو مرتکب بشه. به هر حال اونجا موردی است که شارع این رو مجازات میکنه و میگه که شما امسال حجت رو تمام کن، سال آینده بیا به حج. دوبار که نباید حج انجام بده. پس یه مسئله این است که اگر حجش رو فاسد کرد، فساد حجم گفتیم که تنها یکی از محرمات احرام هست که حج رو فاسد میکنه. قضا به معنای قضا کردن نیست، چون چیزی مثل حج قضا نمیشه. این قضا به معنای انجام دادنه، یعتی بهی، یعنی انجام میدهد در سال بعد. خب یعنی دو بار باید انجام بده. یک بار امسال میگن تمام کن، تو وسط احرام، وسط اعمال حج یکی از محرمات احرام رو مرتکب شدی، امسال مکه تو تمام کن، سال بعد هم بیا دوباره انجام بده. یعنی همین حجی که امسال انجام دادی سال بعد هم انجام بده. حالا یک صحبت بین فقهای این استش که اگر شخصی مستطیع هست این حجی که الان داره انجام میده حج واجبشه و سال بعد که بهش گفتم بیا حج مجازاتیه، یا اینکه نه حجش که امسال فاسد شد و خراب شد امسال که میگن حجت رو تا آخر ادامه بده این مجازات، سال بعد حج اصلیش هست. و فی کون الاولا فرضه او الثانیه قولان، دو تا قول اینجا هست، مال الماتن الى الاول، یعنی همین امسال حج واجب از گردنش میفته، فقط یه مجازاتی خدا برش تعیین کرده که سال بعد بیاد. ماتن اینو میگه، ول اقربا الاجزا ام فرضه المستأجر علی، اگر اجیر این کار رو کرده بود، حالا یه وقت استش که الان بحث به اصطلاح اجیر هست و بحث نائب هست، فرق نمیکنه. خود شخص اگر حجشو فاسد کرد میگن دوباره انجام بده، اجیر هم حجشو فاسد کرد میگن دوباره انجام بده. منتها در اجیر اگر ما بگیم که امسال که حجتو فاسد کردی حج اصلیه همین امساله، عقوبتش مال سال بعده، پس این حج درست انجام شده، درست حالا یه عقوبتی هم گردن این بنده خدا اومده، حج درست انجام شده و اگر اجیر شخصی بوده اجرت رو میتونه بگیره و یملک الاجره، اون وقت اون بندگان خدا هم که مثلا پدرشون فوت کرده بوده زید رو فرستاده بودن که حج انجام بده، حج از گردن پدرشون میفته، چون پول داده بودن مکه گرفتن، مکه این آقای زید هم که میگیم درسته دیگه، درسته که حالا زید سال بعدم باید بیاد به خاطر مجازات یه مکی دیگه انجام بده، ولی اون حج مجازاتیه، حج اصلیه همون سال اول انجام شده. بعد یملک الاجرهین ازن، اجرت روش مالک میشه، لعدم الاخلال بالمعین و عدم تأخیر فی المطلق. یعنی اگر حج معینی بوده بهش گفته بودن امسال ما تو رو اجیر میکنیم، این اخلال نکرده، حج رو امسال انجام بداده. و اگر مطلق بوده حج، گفتم بهش که یه حجی برای این پدر ما انجام بده، هر سال دلت میخواد برو، مثلا امسال یا سال بعد فرق نمیکنه برای ما، اگر مطلق بوده زمانش معین نبوده بازم الان انجام داده دیگه، تأخیری نکرد. منتها و اما علی القول بان الثانیه فرض، اینجا حالا سوال میتونه به صورت حفظی بیاد هم به صورت متنی، به این حفظی به این معنا که مثلا چه تفاوتی دارد که حج اولی حج اصلی باشه سال بعد عقوبتی باشه، یا سال بعد اصلی باشه الان عقوبتی. ایشون میفرماید که اگر اولی رو اصلی بگیریم که هیچ مشکلی نیست، ولی اگر امسال رو حج عقوبتی بگیریم و حج سال بعد رو حج واجب بگیریم، یعنی به این اجیر بگیم آقای اجیر تو که امسال در احرام تخلف کردی این حج دیگه به درد نمیخوره، میگه چیکار کنم؟ پس برم خونمون؟ میگیم نه، اینو تا آخر بمون انجام بده تا مجازات بشی، اون حجی هم که براش اجیر شدی سال بعد بیا انجام بده. خب اون وقت این آقا که برگشت الان میتونه اجرت بگیره؟ نه، باید صبر کنه سال دیگه بشه انجام بده، سال دیگه بهش اجرت تعلق میگیره. و اما علی القول بان الثانیه فرض، یعنی اولی عقوبت دومی فرضه، فوجه عدم الاجزاء و عدم استحقاقه للاجره فی المعینه واضح، اگر حج معین بوده خیلی واضحه، چون اون بندگان خدا گفته بودن که امسال ما برای پدرمون حج میخواییم، اینم قرار بوده امسال انجام بده، خب حالا هم که امسال انجام چیه؟ نداده، خب این یه مشکل. لِلْإِخْلَالِ بِالْمَشْرُوطِ، چون به اون حجی که در واقع توش این شرط شده بوده. یه مشروط داریم یه شرط دیگه. میگیم که شرط این حج این است که شما امسال انجام بدهید. امسال انجام دادن شرط است. اونی که این شرط رفته در ضمن او شرط شده که اون میشه مشروط، حج نیابتی است. این اخلال به مشروط کرده، یعنی به اون حجی که حج اجرتی اخلال کرده. و کذا فی المطلق، در مطلق هم فعلا حجی انجام نداده. اونا درسته گفته بودن هر وقت برای پدر ما حجی انجام دادی امسال سال بعد فرق نمی کنه، حالا فعلا که انجام نداده، فعلا اولی که عقوبت بوده. الان مختاره الماتم من الدروس من اندر اطلاق یختزه تعجیل، اطلاق اختزا میکنه که امسال انجام بده و مثل معیم میمونه. حالا ما از جهت دیگه عرض کردیم که به هر حال فعلا اجرت رو نمیتونه بگیره. ولی والمروی فی حسنت زراره ان الاولا فرض و ثانیه عقوبت و ثانیه عقوبتون، روایات گفته که اولی واجب شه، اون مجازات دومی. طبق روایت مسئله حله. مثلا ممکنه ما در امتحان بپرسیم که روایت چی میگه، شما میگه طبق روایت همین حج اولی درسته، فرض و واجب همینه، وقت روایت چیز اجرتش هم میگیره و حالا سال بعدم باید خود این بابا بیاد. و تسمیت آهین ازم فاسده مجازون، چون و اگر سال اولی حج واقعیه پس چرا شما گفتید فاسد شده؟ میگیم این فاسد یه مجازه، چون اگر واقعا فاسد شده باشه نمیتونه مجزی از فرض باشه. لکن روایه مقطوعتون، این اتصال سند ندارد. و در پاورقی هم میگه که روایت مزمره هست، یعنی اون راویش مشخص نیست. ولو لم نعتبرها لکان القول به ان الثانیه فرض و اوزه کما ذهب الیه ابن ادریس. خب این راجبه این، این یه تیکه رو ما باید بلد باشیم. بعد و فصل العلامه تا 1، 2، 3، و 4 خط، اینو ما کار نداریم. تا و علا جعلها الفرض اگر پیدا کردید، بعد از ذهب الیه ابن ادریس میخونیم و علا جعلها الفرض، یعنی بنابراین که قرار بدهیم حج دوم را حج واجب نیابتی، ینوی ها یعنی نیت می کند این دومی را عن المنوب عن، یعنی دومی را از طرف اون بنده خدا نیت می کند. و علی روایه، ولی بنابر روایت اگر ما بخوایم عمل کنیم، اولی را از طرف اون نیت کرده بود، دومی رو دیگه از طرف خودش نیت میکنه چون مجازات خودشه. ینبغی ان یکونه، یعنی ینبغی سزاوار است که باشد حج سال دوم، ان یعنی از طرف خودش، از طرف نائب. ما احتمال کونه ان المنوبنن انزن، اینجا هم احتمال داره که دومی رو هم برای منوبنن نیت کنه، چون این عقوبت حج منوبنن هه و باید از طرف منوبنن واجب بشه. خب حالا اینجا این اصل مسئله بود، اصل مسئله این که بالاخره حج عقوبتی چیه، فرض اولی فرض باشه دومی فرض باشه، چه چیزی هست، ماهیتش یعنی چی، این اصل مسئله. ولی به اصطلاح ثمرش در کجا ظاهر میشه، اینم در امتحان سوال میشه، این دوتا مرتبطه به هم سوال میشه. و اینجا به این استش که به حل الاولا فرض هو و ثانیه عقوبه او بالعکس. در اجیر بله، حالا اینو بخونیم. این صفحه 241 مال اجیر نیست، مال خود شخصه. اصلا اجیر از طرف کسی نیست، یا آقایی یا یه خانومی حج واجبی گردنش بوده، حج واجبی که گردن شخصی بوده، سال اول رفته این حج واجب به مشکل خورده، افساد پیش آمده. حالا میخواییم ببینیم که این شخص سال بعد که میاد به اصطلاح امسال مجازات سال بعد حج اصلیشه یا حج اصلیش تمام شده. شما میگه چه فرقی میکنه، حالا بالاخره یا این یا اون، این که داره دو سال انجام میده دیگه، میگه فرق میکنه. و ثمراتی داره. حالا اینجا ما از ثمراتش از شما سوال خواهیم کرد و ثمراتش هم الان در سیدی هم تفصیلا گفتیم، الان اجمالا میگیم. ول مرویو الاول روایت میگه که اولی مال خودشه، دومی مجازاتشه و تظهر الفایده فی موازه. حالا یه دفعه میگه چه فایده ای داره این حرف؟ میگیم نه، فایدهش اینه، فایدهش اینه که اگر ما حرف روایت رو بگیریم و فتوای به اصطلاح تعدادی از مراجع که طبق همین روایت چیز کردن، اگر حرف روایت رو بگیریم اینطوری میشه، میگیم که این آقا رفت مکه آمد و این مکه اولیه مکه اصلی خودش بود، بعد تا سال بعد که برسه که مکه مجازاتیه رو بشه مرد، اگر مرد این آقا رو ورثه دیگه لازم نیست براش حج بگیرن چون حج اصلیه رو انجام داده، مجازاتش هم که دیگه مونده برای آخرت چون دیگه عمرش نکشید که بره سال بعد انجام بده. ولی اگر ما بگیم که نه امسال حج مجازاتی بود، سال آینده حج اصلیه رو باید انجام بده، این بنده خدا اگر بین سال مرد ورثه باید براش چیکار کنن؟ کسی رو بگن چون مکه از گردنش ساقط نشده. این یه ثمره. یکی در اجیر هست، اجیر که میگه که فقط سبق تفصیلا اونجا گذشت. اجیر چطوری ازش ثمره ظاهر میشه؟ این رو در امتحان سوال میکنیم. شما بگید که اگه سال اول حج اصلیه باشه، اجیر میتونه پولشو بگیره، بگه که من حجی که شما خواسته بودید انجام دادم، اون اجرت رو به من بدید. تازه ورثه‌ام دیگه لازم نیست برای پدرشون مکه بگیرن، همین مکه کفایت میکنه. حتی اگر اجیر بمیره و سال بعدم نتونه بره مکه، به اونا کار ندارن اینا، این مکه اولیه درسته دیگه. یکی کفاره خلف و نذر، خلف نذر و شبه نذر، مثلا قسم لو عینه و بتلک السنه، کسی نذر کرده که امسال من مکه میرم ولی امسال نتونسته، یعنی رفته و حجش رو فاسد کرده. اگر ما بگیم این حج حج اصلی است، نذرش ادا شده، بگیم حج مجازاتی است پس نذرش ادا نشده و باید کفاره خلف وعد، خلف نذر بده، سال بعد بره انجام بده. یکی هم مفسد مسدود ذات تحلل ثم قدر علی الحج لسنته او غیرها. اون وقت مهمترین همه اینها این مفسد مسدود است، که مفسد مسدود در امتحان سوال میشه. اگر کسی راه حج برش بسته شد، چون تو نوار به تفصیل توضیح دادیم، در امتحان یه تیکه رو حتما از شما خواسته میشه اگر اینجا سوال بیاد. اون وقت یکی هم غیرها خواسته میشه، یعنی یه مثال هم بزنید برای جاهای دیگر. بله خب این یه خط آخر باز حساسه، من دیگه توضیح دادم ولی دیدم که دیگه داره دیر میشه، این یه تیکه رو توضیح ندادم. برمیگردیم به صفحه 209، 210 هم که گفتیم، 211، پنج خط اولش رو کار نداریم. ولا یحج النائب عن اثنین فی عام واحد، اینجا هم سوال حفظی بیشتر و متنی کمتر، ولی هر دو جور سوال میتونه باشه. آیا کسی میتواند از طرف دو نفر حج انجام بده؟ خب حج واجب رو نمیشه انجام داد، یه حج همیشه از طرف یک نفر هست. ولی اگر حج مستحب باشه، مثلا میگه یه حج مستحبی از طرف پدر مادرم انجام میدم، اب نداره، درسته، اینا شریک در ثوابش میشن. بله. یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که حج عمره مثلا مستحبی باشه، اون عمره که بحثش فرق میکنه. بله. بعد میفرماید که اما استیجاره لعمرتین او حجتا مفرده و عمرتا مفرده فجائزون. بالاخره توی یه سال نمیشه دوتا حج انجام داد، ولی دوتا عمره، انسان یه بار میره عمره مفرد انجام بده، یه عمره مفرد هم برای کسی دیگه بخواد انجام بده اشکال نداره، یا یه حج انجام بده یه عمره مفرد، اینا تفکیک ازش انجام بدیم، یا یه حج عمره انجام بده برای کسی، حج تمتع یه عمره خالی خالی برای کسی، اینا زمانش چون فرق میکنه میتونه. از جاهایی که حساسه و اهمیت داره این استش که میفرماید در پاراگراف سوم، یجوز نیابه فی بعض افعال الحج. آیا من الان نایب شدم، از طرف کسی رفتم حج، تمام اعمال حج من مال اون آقاست، بازم میتونم نائبه برای کسی دیگه بشم؟ میگه تو بعضی جزئیات میشه، مثلا یه بنده خدای سنگ نمیتونه بزنه، من میرم سنگ اونم میزنم، این اشکال نداره. یا یه حاجی هست، حاج آقاست یا حاج خانومه، مستطیع شده مکه نرفته، امسال اولین باره که رفته مکه. خب امسال که اولین باره رفته مکه، این مکه مال خودشه، حق نداره برای کسی دیگه این نیت بکنه. مثلا بگه که این من که آمدم مستطیع هستم، این مکه رو هم از طرف خودم انجام بدم، هم از طرف پدرم که مرحوم شد و مستطیع بود و مرد. بگیم نه، این نمیشه زرنگی کنی، این تو خودت مستطیع، این مکه مال یه نفر میتونه صرف بشه. خب این مسئله شو باید بگیم، چون ما که با حجاج گاهی سر و کار داریم، با اونها مکه میریم، این مسئله رو بهشون میگیم. و بعضی هم دیدم اشتباه نیت میکنن، مثلا یه خانومی شوهرش از دنیا رفته بود، با هم اسم نوشته بودن، آقا و خانم مستطیع بودن، تا نوبتشون برسه آقا مرده بود و این خانم هم فیش او رو فروخته بود و پولش هم مصرف کرده بود. حالا که آمده بود محرم بشه، گفتم که چطوری محرم شدی؟ گفتش که من این مکه رو از طرف خودم و شوهرم محرم شدم. گفتم این نمیشه، یه مکه برای یک نفر، برای دو نفر نیست، دوباره برو محرم شو و بیا. دوباره رفت محرم شد و اومد، دوباره سوال کردیم که الان باز چطور نیت کردی؟ گفت که این دفعه دلم سوخت و برای شوهرم نیت کردم، برای خودم نیت نکردم. گفتم بازم نیتت باطله و درست نیست، چون که تو خودت حج برگردنت واجب است، شخصی که مستطیع است نمیتواند حج نیابی انجام بدهد، یکی از شرایط نیابت این است که ذمه خودش مشغول نباشد. دوباره رفت نیت کرد، برای خودش اومد. البته اینجا که انسان است که خب مستطیع اگر برای کسی دیگه نیت کرده باشه، آیا حجش درسته یا نه، یه اختلاف نظری هم هست که این هم باید در نظر داشته باشیم. منظور این استش که حالا من یه شخصی رو مثال میزنم که دفعه اولشه، مستطیع هم هست، برای خودش هم داره حج انجام میده، برای کسی دیگه هم حق نداره نائب باشه. حالا آمده از من سوال میکنه، میگه که آقا در کاروان ما یه بنده خداییست، توافش مثلا دچار مشکل شده، یا توافش یه جوریه که برای تواف میخواد نایب بگیره، من میتونم نایب او بشم؟ تو این جزئیات اشکال نداره که من تواف خودم رو انجام دادم، یه توافم برای اون بنده خدا میکنم، یا مثلا فرض فرمایید قربانی خودم رو انجام دادم، یه قربانی هم برای اون میکشم، این اب نداره. یا مثلا فرض بفرمایید که من سنگ خودم رو میرم میزنم، یه سنگم برای اون میزنم، مثلا یه هفته سنگم برای اینا، اشکال نداره. این اون وقت سوال میشه کدوم اعمال حج هست که میشود انسان از طرف کسی نایب بشه؟ و یجوز النیابه فی بعض افعال الحج کالطواف و رکعتین و السعی و رمی، اینا جاهایی است که میتونه نایب بشه. ولی در احرام میتونه نایب بشه؟ بگه یه احرام برای خودم میبندم، یه احرام برای بابام میبندم، مثلا که مکه نیومده، نمیشه. یه وقوف میکنم برای خودم، یه وقوفم برای بابام میکنم، نه نمیشه. یه وقوف بیشتر نیست که اینو مصرف خودت کنی، دیگه به بابات نمیرسه. حلق مثلا، تراشیدن سر، یه بنده خدایش حال نداره سرشو بتراشه، من کلمو دو بار میتراشم، نمیشه که. کله او که موجوده، اونم آمده دیگه، خب بتراشه. اگر زن هست از موش کوتاه کنه. مبیت به منا، یه نفر حال نداره تو منا بمونه، میگه من رفتم مکه تو جای من بمون. نه، اون که یک شب یک مکانه دیگه، من یک مکان رو که نمیتونم مصرف دو نفر بکنم. اینا سوال میشه، سوال میشه که در کدام اعمال حج نیابت جایز است، در کدام اعمال حج نیابت جایز نیست. و مع العجز مباشرتها بنفسه لغیبت او مرض یعجز عن ولو ان یطاف او یسعا به. تا اینا حالا بحثای ادامه همین بحثه، ولی اصلش باز همین بود. ولو امکن حمل العاجز فی الطواف و السعی وجب مقدمه علی الاستنابه. حالا این نفر عاجزه، طواف نمیتونه بکنه، من برم تندی نایبش بشم؟ نه، اگر من میتونم اونو کول بگیرم، طواف کنم، طوافش بدم یا کمکش کنم، این باید خودش انجام بده. و ممکنه حتی یه پولی هم به من بده، بگه که منو طواف که میری منم طواف بده. آیا من که میرم طواف اونم طواف بدم میتونم این کار رو انجام بدم؟ اشکال نداره، میگم بیا من طواف خودم رو انجام میدم، طواف واجب، دست تو رو میگیرم مثلا، یا تو رو کول میکنم، او روی کول من هست، من طواف واجب خودم رو نیت میکنم، اون طواف واجب خودش رو نیت میکنه. پس یحتسب للحامل محمل محمول لو نویا الا ان یستاجره للحمل لا فی توافه. ولی اگر او بگه نه اینطوری من نمیخوام، اینطوری حواست به واجب خودته، من رو یهو میندازی زمین یا از من غافل میشه یا اون تو که باید شاید نمیشه، تو برو توافتو بکن بیا، بعد از من یه پولی بگیر، این موقعی که داریم میریم تواف کنیم تو دیگه نیت نکن، فقط منو تواف بده، من خودم میخوام. اینجا اگر یستجرا و للحمل لا فی توافه، نه در تواف خودش، این اشکالی نداره. یا مطلقا، یعنی میگه تو رو اجیر میکنم که منو تواف بدی، اگر اجیر میکنه من نمیتونم تواف خودم با او همزمان انجام بدم. فلا یحتسب اذن للحامل، یعنی این تواف من مال من حساب نمیشه، مال او حساب میشه، چون حرکتی که من انجام میدم و او رو حرکت میدم، یعنی من که حرکت میکنم به تبع من اونم حرکت میکنه دیگه، این حرکت پولش پرداخت شده، مال دیگریست، مال من نیست، نمیتونم این حرکت رو پای خودم بنویسم مگر اینکه باش قرارداد کرده باشم. خب بعد میرسیم به وصیت به حج که میگه که بل وصیت و بالحج مطلقا من قید تعیین وال مال ینصرف الى اجره المثل. اینجا سوال میشه مطلقا منظور چیه؟ خودش گفته یعنی مالی براش تعیین نشه، منظور از اجره المثل چیه؟ و این تیکه هم باید بلد باشیم. و یکفی مع الاطلاق المره، اگه کسی وصیت کرده نگفته چند بار حج، خب یه بار انجام بدیم کفایت میکنه. بله دوباره گفته که اون همین تو پاراگراف بعدی که گفته یکفی مع الاطلاق المره، اونجا داره که فمن الاصل، اینجا منظور از اصل چیه؟ یعنی اصل مال. این تیکه رو از سی دی خودتون گوش بدید. ولو اد عین القدر و نائب تعینا، که اینجا هم این سه چهار خط رو هم باید بلد باشید. ولی از سه خط مونده به آخر، ولو عین لکل سنت سنت قدرن، این تا آخر صفحه ده دیگه اینجا حذفه و نیست، و صفحه 213 هم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 خط اول دیگه اونا نمیخواییم از شما. میاد ولو زاد المعین لسنه ان اجرت حجتن یا حجتن، این رو هم دیگه باید بلد باشیم. البته کمی تا قسمتی بلد باشیم که این عبارت رو ما دادن بتونیم بفهمیم که چیه کفایت. خیلی شدید لازم نیست یاد بگیریم، ولی اون جایی رو که باید باز خیلی شدید یاد بگیریم از صفحه 213 والودعی، این ودعی اینجا مهمه، یعنی ما باید کامل با ریزکاری‌هاش یاد بگیریم تا آخر صفحه. خیلی مهمه که ودعی باید چیکار کنه، به اصطلاح و غیر الودیع من حقوق الوالی وادی مالیه منظور چیه، و حکم غیره من الحقوق التي تخرج من الاصل منظور از اصل چیه، حکم هو چیه، تصرفی على اذن الحاکم به اصطلاح چیه، و قیل یفتقر و بله اون وقت اونجا یه چیزی داره گفته که بله و قیل یفتقر الى اذن الحاکم مطلقا، اون باز چیه، لاطلاق نص باز معناش چیه. این یه تیکه خلاصه از تیکه هاییه که اگر از این صفحه سوال داده بشه بیشتر سراغ ودعی و اینها به اصطلاح شخص میره، اون شخص سوال دهنده. بیاییم به صفحه 214. در صفحه 214 که میفهمد 8 سجور تمتع و قران و افراد، همین مقدار یاد بگیم که سجورها را ریز کاریاش نمیخواد. و افعالش چیه؟ 13 تا فعل رو ما باید بلد باشیم، یعنی از 1 تا 13 بلد باشیم که افعال حج چیه، و دوباره رکنش هم کدام. حالا رکنش رو جای دیگه گفته، ولی مثلا ما سوال اینطوری میکنیم عمره مفرده اعمالش کدامه، رکنش کدامه؟ عمره تمتع اعمالش کدامه، رکنش کدامه؟ حج تمتع یا حج افعالش کدامه، رکنش کدامه؟ و اینجا باید شما بدونید که مثلا افعالش احرامه، این یک. دو، وقوفه به عرفات. سه، وقوفه به مشعره که میگه وقوفان، این شد سه. مناسک منا که روز عید قربان انجام میشه سه تاست، رمی جبره عقبه هست، قربانی هست، حلق یا تقصیر، اون سه و سه شیش. طواف حج و درکت اون هست، اینم دو تا میشه، درکت نمازش هست میشه 8، سعی 9، طواف نساء 10، درکت نمازش 11، مبیت به منا 12، رمی جمرات 13 تا عمل داره. همین مقدار یاد بگیرید کفایت، دیگه بقیهشو با حاضر الاحوال مشترکتون تا آخر دیگه نمیخواییم. صفحه 215، عمره دو نوعه، تمتع افراد. اینا رو ما باید بلد باشیم و فرقاش هم اینست که عمره تمتع 5 تا عمل داره، عمره افراد 8 تا، عمره افراد مفرده 7 تا عمل داره، یه طواف نسایی اینا اضافه داره. یه تفاوت دیگه اش هم اینست که در عمره مفرده تراشیدن سر یا کوتاه کردن مو هر دو درسته، ولی در عمره تمتع تراشیدن سر درست نیست و باید حتما تقسیم بشه. همین مقدار یاد بگیرید کفایت میکنه. تا دیگه این صفحه دیگه چیزی نداریم و حذف میکنیم. صفحه بعد هم چیزی نداریم جز دو خط مونده به آخر که سوال حفظی اینجا میشه. لا یقال احرام بالحج به جمیع انواعه او عمرت و توتفی الا فی اشهر الحج. میخواد بگه که حج انسان نمیتونه محرم بشه یا عمره تمتع نمیتونه محرم بشه مگر در ماهای حج. ما اینجا سوال میکنیم ماهای حج کدامن؟ یکی شوال و ذیقعده و ذیحجه. اما عمره مفرده، عمره مفرده هر وقت انجام بدی انجام دادی و وقتش زمان خاصی نداره. بعد میاد به صفحه 217، بله، میگه لیس لمن تعین علیه نوع من الحج بالاصاله فعل و غیره. کسی که حج گردنش هست نمیتونه چیز دیگه انجام بده، مثلا حج تمتع نمیتونه قران انجام بده، قران نمیتونه تمتع انجام بده مگر اینکه ضرورت پیش بیاد. همین مقدار منتها اینجا که مگر اینکه ضرورت پیش بیاد، اینجا خیلی مهم نیست، مهمش از این استش که ضرورت چطور پیش میاد. اینجا سوال از شما، مثلا ما اینطوری متن میدیم، میگیم لیس لمن تعین علیه نوع من الحج فعل و غیره الا لضروره. کسی که یه نوع حجی از یه نوع خاصی از حج گردنشه نمیتونه نوع دیگه انجام بده مگر برای ضرورت. برای ضرورت مثال بزنید، اون وقت مثالایی که اینجا زده مهمه. یا تحقق و ضرورت المتمتع به خوف الهیز المتقدم علا توافل عمره به حیث یفوت و اختیاری و عرفه قبل اتمامها. خب در مسجد شجره یا جحفه که رفته میدونه که به اصطلاح ضرورت متمتع دیگه، میدونه که الان که درست الان پاکه ولی حائض خواهد شد، حائض خواهد شد و از حیضم پاک نمیشه. الان یه خانمی آمده مکه مدینه، یعنی مدینه بعدم هست، یعنی فرض بفرمایید که از مکه الان آخر وقت آمده که در مکه اولیه عمره انجام بده، بعد از عمره هم 3 روز بعد محرم بشه برای حج. این خانم الان میخواد برای عمره تمتع نیت کنه، میدونه که به اصطلاح الان مثلا اول عادتشه یا مثلا یه ساعت دیگه عادت میشه، میدونه که نمیتونه این عمره رو انجام بده، نمیتونه عمره رو انجام بده و میخوره به حج، حجش هم خراب میشه. پس شخصی رو الان فرض کنید آمده مثل بقیه حاجی ها آمدن که محرم بشن برای عمره، عمره تمتع، اول عمره رو انجام بدن 3 روز بعد برای حج محرم بشن. این خانم الان میبینه که الان اگر بخواد محرم بشه برای عمره تو این 3 روز پاک نمیشه که عمره رو انجام بده، پس از همینجا اول برای حج محرم میشه، حج رو جلو میندازه، عمرش رو بعد انجام میده. اون وقت حج رو که جلو بندازه اون حج افراد میشه دیگه، دیگه حج تمتع نمیشه و اون عمرش هم دیگه عمره تمتع نمیشه، عمره مفرده میشه. خب و چیزایی که اینجا داره این ضرورت ها رو داره. این یک، یعنی سه خط مهمه، 3-4 خطی که آمده یه تحقق ضرورت متمتع رو گفته. مسئله دوم هم مهمه، لو طلب بسه به عمرت تمتع و زاغ الوقت ان اتمام العمره به ادراک الحج، این بنده خدا اون موقع پاک بود، آمد محرم شد در مسجد شجره، مکه که برسه آنم باید بره عمره رو انجام بده دیگه، به مکه که رسید بین راه مثلا عادت شد، خب الان دیگه نمیتونه عمره انجام بده. از طرفی یه وقت اصلا یه هفته ده روز حجاج اونجا هستن، این پاک میشه میره انجام میده. یه وقت است نه، زاغ الوقت ان اتمام العمره و ادراک حج، یه جور شد که دیگه نه وقت نخواهد شد، این میخواد یه هفته یه پاک بشه، در حالی که 4 روز دیگه کاروان داره محرم میشه که بره. اینجا چیکار میکنه؟ نیتش رو از عمره تمتع به حج افراد برمیگردونه، حج رو انجام میده، اون وقت عمره مفرده رو بعد از اکمال حج انجام میده. همین مقدار که من توضیح دادم بلد باشید، و تو سیدی هم که همین مقدار توضیح داده شده، کفایت میکنه. این مقدار اینجا کفایت میکنه. تا اونجا که میگه و کذا یعدل، دو خط آخر، کذا یعدل عن الافراد و قسیمه، اینا دیگه اگرچه توی سیدی هم کاملا گفته شده و دیگه نیازی نیست، یه سوال داده بشه از همون تیکه از ثانیه، اون سه خط اول، یا اون یتحقق ضرورت المتوتع، 4 خطی که اونجا هست باید بلد باشه. دیگه صفحه 218 مطلبی نداریم، 219 هم مطلبی نداریم، یعنی خیلی کاربردی و با اهمیت نیست. 220 هم مطلبی نداریم تا میرسیم به 220. از سادسه هدیه تمتع، هدیه تمتع اینا از سادسه رو بلد باشیم، حفظی متنی همه جوره. از سابعه یعنی مسئله هفتم دیگه کار باش نداریم و کاربردی و اهمیت دار نیست. 221 هم کاری باش نداریم، 222 هم کاری باش نداریم، تا به اسامنه. اسامنه که تو 222 هست، اون 4-5 خط هست که اونو باید کامل بلد باشیم، تا میرسیم به بحث مواقیت. انشالله بحث مواقیت رو برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.